الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که آیا عمل وسواسی که یستر عنه بالاختیار از احکام خمسه معنون به چه حکمی است؟ مدرسه نجف و شهید صدر قدس الله روحهما الزکیه فرمودند ما دلیل بر حرمت عمل وسواسی نداریم و صحیحه عبدالله ابن سنان که مضمونش این بود او اطاعت شیطان میکنه، شهید صد با توضیحی فرمودن اطاعت از امور قصدیه است و او داره اینجا قربتن الالله انجام میده، لذا اطاعت شیطان معنا پیدا نمی کنه. کن تعبیر در روایت مسامحی است. عرض ما این است که اولا شنان چه در مقدمات اشاره کردیم، شخص وسواسی وقتی عملش واکاوی میشه از او پرسجو میشه، او اقرار میکنه که این گونه تکرار رو خدا ازش نخواسته. ولی کن یک الزام درونی او رو وادار به انجام میکنه. که ذیل صحیح هم امام علیه السلام میفرمودند ازش بپرسید که چرا این کار رو تکرار میکنه؟ میبینید جواب میده وسوسه است. خب عرضمون به شهید صدر این است که وقتی که خود عامل معتقد است این عمل من الله نیست، و یه داعی دیگری است، هزار بار به زبانش بگه قربتن الالله، مگه عمل عبادی میشه؟ لذا اینجا از مصادیقی است که کاملا میتونه انسان ادعا کنه لعب به امر مولاست، استهزاء به مولاست. مولا به السنه مختلف در روایات مختلف میگه این تکرار رو ازت نمیخوام. او میگه نه خدایا من انجام میدم، تو نمیخوای ولی من انجام میدم. خب این لعبه به امر مولاست دیگه. حالا ببینید ببینید این ما قبول داریم، در پایانم اشاره میکنیم که برخی از وسواس ها ممکنه ناشی از جهل مرکب باشه، بهش اشاره بشه توجه پیدا کنه. حتی برخی از وسواس ها استراب جدی منجر به یه لونی از جنون میشه، عدم و تکلیف اصلا درش، فل جمله اینا رو قبول داریم. ولی غالب موارد وسواس رو دیگه داریم بحث میکنیم، اون موارد استثناء هم از اون بر هم از این بر ممکنه وجود داشته باشه. حالا دقت کنید مطلب رو ادامه بدیم. ثانیاً اگر صحیحه عبدالله ابن سنان یه نحوه توجیهی داشته باشه که سید صدر اشاره کردن، ما روایت معتبر دیگری داریم که نسبت به شخص وسواسی یک نهی و یک امر درش هست. ظهور امر و نهی در مولویت هست، لذا دو تا وظیفه شرعی این روایت برای شخص وسواسی درست میکنه، و اگه با این دو تا وظیفه مولوی مخالفت کنه گناه کرده و عملش حرامه. روایت رو ببینید، صحیحه زراره و ابی بصیر. قالا قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا و کم بقی علی. قال یعیدو، ابتدا فرمودن با یک شک زیاد میکنه، اعاده کنه نمازش دوباره بخونه. قلنا له فانه یکثر علیه ذالک کلما عاد شک. یه وضعی پیدا کرده، نماز بار دوم میخونه باز شک میکنه، بار سوم چهارم هرچی عاده میکنه شک میکنه. قال یمضی فی شکه، یعنی همون مسیر شک رو بره، به این معنا که دیگه به شک اعتنا نکنه، تمام کنه کار رو، با این که شک داره بگه درسته. حالا ادامه. ثم قال لا تعود الخبیث من انفسکم بنقض الصلات فتطمعو. شیطان رو عادت ندید از طرف خودتون به نقض صلات، ای نماز بشکنید دوباره بخونید، زیرا او به طمع میفته. فان الشیطان خبیثون یعتاد لمعود. اگه ای عادتش دارید نماز شکستید دوباره خوندید سه باره، این خبیث عادت میکنه هی میاد سراغتون. فلیمض احدکم فی الوهم ولا یکسرن نقض الصلات فانه اضافه على ذلك مراد لم يعد الیه الشک. قال الزراره ثم قال عليه السلام انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم. اینجا دقت کنید، اولا یه امر یک نهی، لا تعود الخبیث من انفسکم، این نهی ظهور در مولویت داره، حرامه، حق ندارید کاری کنید که این خبیث عادت کنه هی به سراغتون بیاد. خب یعنی چه کار نکنیم؟ چه کار بکنیم؟ چه کنه وسواسی؟ فلیمض احدکم فی الوهم. نه تنقیح منات در غیر صلات هم روایت داریم، باز روایت صحیح هم داریم به همین مضمون، چنانچه همون روایت در بحث وضو و صلات بود، روایت عام هم داریم اینجا، مراجعه کنید چندین روایت داریم مخصوص به بحث وضو و صلات نیست. اتفاقا از این بره، اگه در وضو و صلات که بسیار بسیار مهم است گفته شده به وسواس اعتنا نکنید، به طریق اولا در موارد دیگه به وسواس اعتنا نکنید. حالا جالبه که هرچی وسواسی آدم میبینه تو طهارت و نجاست، و ما یه وسواسی ندیدیم که دوبار خمسش رو حساب کنه بگه آقا من یه بار حساب کردم هنوز وسواس دارم، دوباره برم دفتر مرجع بگم آقا نشد، یه بار دیگه حساب کنید تا پو هرچی وسواسه تو همین اموره. حالا دقت کنید، فلیمض احدکم فی الوهم، با صیغه امر ظهور در وجوب دارد، باید یکی از شماها، کسی که مشکل داره، باید در همون وهمش بره، همون احتمال مرجوع رو بگیره، نباید به شکش اعتنا بکنه. خب اینجا یک نهی داریم ظهور در مولویت داره. حالا عجیب، مرحوم آقای خوینا رو حمله بر ارشاد میکنه، به چه دلیل حمله بر ارشاد میکنه؟ این که خلافه، که این ظاهرش مولویته. لا تعود الخبیث من انفسکم، یعنی به وسوسه او نباید اعتنا کنید، ظهور نهی در تحریمه. خب از چه کار کنیم؟ یه امرم داره، فلیمض احدکم فی الوهم. و بعد جالبه، امام علیه السلام به روشنی بر عمل وسواسی اطاعت و شیطان اطلاق میکنه، و بعد میگن به حرفش اعتنا نکنید، معصیتش کنید. و شیطان چطور توجیه میکنن که اینجا اطاعت از امور قصدیه چنینه، اینجا مثلا اطاعت و شیطان نیست. این همه با این توضیحات و اینا، و لا تعود الخبیث من انفسکم، اون میخواد این کار رو بکنه، یکی دوتا روایت هم نیست، روایات بیشتره، اینا رو حمله بر این معانی کردن، به نظر ما دست برداشتن از ظهوره. لذا دقت کنید، ما نگاهمون این است، با توجه به این روایات بلا شبهه اگر احتیاط و تکرار عمل منطبق بر وسواس شد، نه تنها حسنش از بین می رود، بلکه باعث میشه این عمل وسواسی و اعتناء او به وسوسه شیطان یک عمل منهی عنه باشه. حالا اینجا دقت کنید، برای کارورزی دو سه تا مثال رو اشاره میکنیم، بعد شما کتب فقهی رو مراجعه کنید. جواهر جلد 17 صفحه 183 در بحث اعتکاف، معتکف در مواردی جواز خروج از مسجد داره، میتونه از مسجد بره بیرون. یکی از موارد حاجت و نیاز که معتکف میتونه از مسجد بره بیرون، صاحب جواهر میفرمایند احتیاط در غسل یا ازاله نجاست است. احتیاط امر راجحیه، عیبی نداره، کار خوبیه. کسی آمده مسجد برای اعتکاف، فرض کنید از تو کوچه ها رد شده، مثلا لباسش مرطوب شده، احتمال نجاست میده. حالا معتکف هم هست، صاحب جواهر میگن این از موارد نیاز حاجت، عیبی نداره، بیاد بیرون لباسش بشوید احتیاطاً. این احتیاط خوبه. بعد اضافه میکنن و من الاحتیاج طلب الاحتیاط فی غسل او ازاله نجاسه و نحوها ما لم يدخل في الوسواس. این احتیاط حسنه، مجوز خروج در اعتکاف هم میشه از مسجد، اما تا وقتی عنوان وسواس برای احتیاط منطبق نشه. فإن دخل فسد الاعتکاف، اگه عنوان وسواس داخل شد، یک بار رفت کار رکد، مثلا دوباره سه باره اینجوری بود، گفت که بابا این لباس پاک نشده، یک باز برم، اگه وسواس منطبق شد برای تکرار عمل، دیگه فسد الاعتکاف، این دیگه بیرون آمدن مجوز نداره، حاجت شرعی هم نیست، اعتکافش باطل میشه. مثال دوم، مرحوم سید در عروه، اذا شک کفی صحت قرائت آیت او کلمت یجب اعادتها اذا لم يتجاوز. اگه شک کنه در صحت قرائت آیه یا کلمه، شک کرد، باید اعاده کنه اگر تجاوز از محل نباشه. و یجوز به قصد الاحتیاط مع تجاوز، اگه تجاوز از محلم بود احتیاطا میتونه تکرار کنه. ولا بأس به تکرارها مع تکرر شک، اگه چند بارم شک برش پیدا شد اشکال نداره تکرار کنه. ما لم یکن عن وسوسته، اما مجوز برای تکرار داره، احتیاط حسنون، اما مادامی که عنوان وسوسه برش منطبق نباشه. و معه یشکل الصحه اذا اعاد، اما اگه این تکرار آیه، این عنوان وسواس برش منطبق شد، دیگه صحت نماز مشکله. حالا اینجا شما تو عروه حاشیه آقای خویی رو ببینید، ایشون میفرمایند ولا یبعد الحکم بالصحه، ولو وسواس منطبق میشه، ولی بعید نیست ما حکم به صحت کنیم، بگیم نمازش درسته، اینو تحلیلش میکنید دیگه، با توجه به نکته ای که از آقای خویی گفتیم. و کنه یه اشکالی هم بیشون وارده، بالاخره شما حرمت به قبول ندارید، ولی حسن احتیاط اینجا قبول دارید. اگه حسن احتیاط قبول نداشته باشید که نباید حکم به صحت کنید، که یعنی که انشون حسن احتیاط هم میپذیرن، لا یبعد حکم به صحت. حالا تأمل کنید عبارتشونه. حالا دقت کنید، یه نکته هم اشاره کنیم دیگه این مورد رو تمام کنیم. ما مواردی داریم تکرار عمل، الان عنوان وسواس نداره، لکن اگر بر طبق احتیاط عمل کنه و چند بار عملو تکرار کنه وسواسی می شود. این وضعش چجوره؟ حالا اینا بیشتر در فقه باید بررسی بشه، لکن نکته ای خودش نفسش یه جوریه، بعضی ها هستن بالاخره اگر هی تکرار کنه در این استراب بدمه منجر به وسواس میشه. این حکمش چیه؟ خب اینجا روشن است که مسئله بر میگرده به این مسئله اصولیه. وقتی ما عنوان وسواس حرام بود، آیا مقدمه این حرام حرام است یا نه؟ آنان که میگویند مطلقا مقدمه حرام حرام است یا مقدمه موصل حرام است، خب اینجا هم باید فتوا به حرمت بدن، بگن این احتیاطی هم که منجر به وسواس میشه صحیح نیست. لذا باز عبارت صاحب جواهر رو ببینید در جلد ششم جواهر صفحه 171 در مباحث طهارت و نجاست: و مع ذلک لا بأس بالاحتیاط، نعم قد یکون ذلک مرجوحا بالنسبت الى عدمه. گاهی احتیاط نسبت به احتیاط نکردن مرجوح میشه، احتیاط خوب نیست مرجوحه. اذا احتمل ترتب الوسواس علی، اگه احتمال بده با این احتیاطش وسواسی میشه، احتیاط کردن مرجوحه، مکروهه، مبغوزه. کما انه یحرم لو کان مقدمتا له او هو منشاؤه، چنانچه حرام احتیاط اگه این احتیاط مقدمه وسواس یا منشأ وسواس بشه. یا باز مراجعه کنید صاحب عروه در کتاب الطهاره بحث مفصلی در طرق حصول نجاست دارد. میگن راه‌های این که انسان اطمینان پیدا کنه شیء نجسه یا تنجس، یا علم وجدانیه، یا بیانه عادلهه، و فی کفایت العدل الواحد اشکاله. این که اگر عدل واحد شهادت داد که لباس نجسه آیا اعتنا کنه یا نه اشکاله، چون یه بحثش در اصول ما بحث کردیم آیا خبر عدل واحد در موضوعات حجته یا نه. خب ما بحث کردیم گفتیم حجته، ایشون تردید دارن میفرمان اگر عدل واحد گفت لباس نجسه این اشکاله، دو وجه داره، بگیم اعتنا کنه یا اعتنا نکنه. بعد میفرمایند فلا یترک مراعات الاحتیاط و تثبت ایضا به قول صاحب الید به ملک او اجاره او اعاره او امانه او غصب و لا اعتبار به مطلق الزن و ان کان قوی. مهم اینجاست: و دهن و لبن و الجبن الماخوذ من اهل البوادی محکوم بالطهاره و ان حصل الزن بالنجاسته. شما بین راهید این چادر نشینیه، شیر میفروشه، پنیر میفروشه، ولو زن به نجاست هم دارید اما فایده نداره. این زن لا یغنی من الحق شیئا. یه حکم کنید به طهارت، بگید پاک استفاده کنید. بل قد یقال به عدم رجحان الاحتیاط عنها، بل قد یکره او یحرم اذا کان فی معرض حصول الوسواس.
اگه در معرض حصول وسواس باشه یکرو او یحرمو. حالا اینا تو فقه باید خیلی ریزکاری بشه، چرا گفته یکره در بعضی موارد، چرا گفته یحرم، چرا تعبیر کرده مقدمتن له او منشأ، او فرق بین مقدمه و منشأ چیه، الان نمیخوایم وارد اینا بشیم. ولی به طور کلی پس بنابراین این نکته اخیر این شد، اگر عملی انجام میده در معرض وسواس قرار بگیره با این احتیاط و تکرار عمل، آنان که میگویند مقدمه حرام حرام است، اینجا باید فتوا به حرمت این احتیاط و این تکرار عمل بدهند. هذا تمام الکلام در عنوان اول. عنوان اولی که حسن احتیاط رو از بین میبرد عنوان وسوسه و وسواس است، با این توضیحاتی که عرض شد. عنوان دوم خواهد آمد. وللکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.